فقه مسائل مستحدثه مسائل بازه های رایانه ای 13 آذر 1400.
عرض کردیم در مورد قواعد نقش دهنده اجزای بازی در بررسی فقهی این گونه قواعد، ما در سه محور اینها رو بررسی میکنیم. یکی از جهت محتوای نقشی که این قواعد در بازی تعریف میکنند و یکی هم از جهت اهداف اون نقش ها و دیگری هم از جهت آثارش. اما از جهت محتوای این نقش ها صحبت می کردیم، به اینجا رسیدیم که معیار ناسازگاری این نقش ها با شرع و عقل چیه؟ چگونه میشه فهمید که یک نقشی در بازی مجاز نیست به حکم شرعی؟ با این پیش فرض که اگر به حکم عقل هم عقل عملی به قبحش پی ببریم، اون هم حکمش روشن میشه. البته اگر، چون حالا باید دید که میتوانیم به حکم عقل هم به قبحش پی ببریم، و اگر به حکم راه‌های دیگری برای کشف نظر شرعی هست، اون چیه؟ معیارهای ناسازگاری داشتیم بحث میکردیم. ما عرض کردیم که خب یک معیار خیلی روشنی که اغلب هم تنها راه رو همین میبینند در بررسی بازیهای رایانه‌ای، چه در مورد نقشها و چه در کلیت بازیها، میرن سراغ عناوین فقهی. ما همون اولین راه رو این قرار دادیم، ولی این همه راه ها نیست. بله، انطباق معیار اولمون این بود، انطباق عنوانی با عناوین معصیت، که راهش هم گفتیم که دو تا در واقع راه داره. همین خود انطباق عنوانی هم با دو راه شناخته میشه، و اگر خواستید مفصل تر ببینید، یک مقاله مخصوصا در خصوص این بهره‌گیری از عمومات در مسائل مستحدثه نوشته شده، این دوتا راه رو خوب توضیح داده. اون دوتا راه اینه، یکیش کاربرد عرفی هست، دومی هم انطباق عقلیه. در واقع اولش انطباق عقلایی و عرفیه که از راه کاربرد عرفی به دست میاد، دومی یک تطبیق عقلیه، مفهوم رو میگیره از شما عقل و بعد اون مفهوم وجدانن منطبق میشود بر یک موضوعی. در اون صورت اگر انطباق صورت بگیره، حکم به صورت یک قیاس منطقی ثابت میشه. ولی مثال زدیم، مثلا اگر چنانچه در یه موردی تعریف کرده بودید، مثلا تمسخر رو تعریف کرده بودید، غیبت رو تعریف کرده بودید، معانی مختلف و عناوین مختلف فقهی رو، ولو از نگاه عرف استعمال نشده، چون مسئله موضوع مستحدثیه، موضوعی امر جدیدی هست، شاید بگیم که کاریکاتور از همین موضوعات مستحدثه. در زمان ائمه بحث کاریکاتور نبود به این صورت که عکس یکی رو به این صورت بکشن، که البته انواعی داره، گونه های مختلفی داره کاریکاتور، که اصلا به قصد آیا توهین بوده نبوده اینها بالاخره شما میای بعد از اینکه اون توهین یا اون تمسخر را خوب معنا میکنی، بعد میای اون کاری هم که انجام شده باز تجزیهش میکنی، خوب تحلیلش میکنی. اگر چنانچه وجدانن آنچه که در اون تعریف هست در همین تجزیه و تحلیل موضوع اتفاق افتاده وجود داشته باشه، این تطبیق و انطباق در واقع صورت میگیره، دیگه حکمش قهریه. اون انطباق که به صورت وجدانی صورت بگیره، حکم اون عنوان بر این هم صادق هست. مثل یک قیاس منطقی دیگه، میگن آقا گفتیم هر گونه تمسخری حرام است. خب تمام تعریف تمسخر در این مورد وجود داره، پس این یک مصداقی از تمسخر است، نتیجه دیگه روشنه دیگه. دیگه نمیگه مردم این را تمسخر میدانند، بگیم هنوز که اصلا شاید به بازار نرفته، اصلا دست مردم نرفته تا مردم چی بگن. نه، کاربردی اصلا نداره هنوز که تا بگیم در کاربرد عرفی چیه. اینجاست که ما باید از راه تطبیق بدیم جلو. راه دوم معیار، یعنی دوم برای معیار، پس معلوم شد معیار اول ما دو تا راه گفتیم براش، برای معیار اول دو تا راه گفتیم. معیار دومشون تلقی ناسازگاری با شرع توسط متشرعه بود. آقا نه آیه‌ای داریم، نه روایتی داریم، هیچی. یک نقشی رو الان تعریف کردن که این نقش، خود این نقش با مذاق اهل شرع نمی‌سازه. تا یک کلامه، با مذاق اهل شرع نمی‌سازه. اهل شرع این رو وقتی میگیم چگونه هست، فورا میگن آقا این اصلا مناسبه با شرع مقدس نیست، این درست نیست. یه بار یه بند خدایی داشت با موتور میره، بعد این راننده به دلیل هرچی بالاخره ظاهرا چندان جهت درستی نداشت، ترمز زد، از پشت سر موتور زد به این ماشین. خب پیاده شدن تو این راننده بهش گفت خب شما مقصر دیگه، از پشت سر زدی. خب آقا شما یه دفعه ترمز زدی، خب به هر دلیل دیگه معلومه شما از پشت سر زدی، همه هم میدونه از پشت سر بزنی مقصر. خب اون موقع انصاف کجا میده؟ موتوریه گفت اون موقع انصاف کجا میده؟ یعنی بعضی موقع هست بحث محاکمه و نمیدونم اثبات قصه هست. آره راست میگی شما، اونی که از پشت سر میزنه همیشه بعد دیگه پلیس که میاد علم غیب نداره که میگه آقا از پشت سر زدیم واسه، ولی خود تو بی جهت ترمز زدی، یا شاید هم عمدن ترمز زدی که من بهت بخورم مثلا، که این کار رو بعضی از افراد ماشینهایی که زیاد پر و پر هستن برای اینکه هی از این اون خسارت بگیرن این کار رو میکنن، گاهی از این بر اون بر بالاخره همچنان که پیاده هاشون هم این کار رو میکنن. شما بارها شاید دیده باشید بعضی افرادی که اصلا گرفته شدن، یعنی بازداشت شدن، دیدن همینطوری هستن، عمدن خودشونو میزنن به ماشین یه خسارتی میگیرن. در هر صورت منظور این که گاهی آدم نگاه میکنه خود طرف وجدانن میگه این ناسازگار نیست با این قانونم، اگه قانونم باشه میگه این قانون را هم حتی سازگار نیست. حالا درسته که ضمانت اجرا نداره حرفش، آخرش هم بلن تو محکمه حرف همونی میپذیرن، پذیرفته خواهد شد که طبق قانون هست، ولی عرضم یک کلمه بود که گاهی ارتکازات شرع رو میبینیم، اهل شرع رو که بر اساس اون ارتکازات با همدیگه محاجه میکنند، با همدیگه محاجه میکنند، میگن آقا نه آیه داریم نه روایت داریم. آره ولی مگه تو مسلمون نیستی؟ همه جوری میگن آقا این کاری که میکنید درسته، نه اصلا آیه و روایت نداریم، این با روح اسلام سازگاره. اینجا بود که ما یه بحث جدی رو باز کردیم با شما و تمومش کردیم، الان دیگه نمیخوام برگردم به اونجا. و اون این بود که آیا ارتکازات اهل شهر حجیت داره یا نداره، و بنده ارتکازات مستحدث اهل شهر را هم عرض کردم که حجیت داره، به شرطی که کشف نشود که این ارتکازات از یک آموزه های غیر شرعی هست. دقت کنید، ما اصل را گفتیم ها، گفتیم اصل این است در مورد ارتکازات شرعی، حتی مستحدثش، حتی مستحدثش که حجیت داشته باشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. خلافش یعنی چی؟ مگر اینکه ثابت شود این ارتکازات از غیر آموزه های شرعی اومده است. و الا ما اهل شرع ولو یک چیزی مستحدث هم باشد، فهم عمومی اهل شرع اجازه نمیده انسان برخلافش حرکت کنه. بله، یک چیزی رو پرسیدن دوستان و اونجا هم جواب دادیم اجمالا، و اون این که اگر در امور عبادی و اینها باشه هم همینطور حرف رو میزنی، حتی در امور عبادی. در بحث امور عبادی طبیعتاً وقتی که بحث ارتکازات شرعی مطرح میشه، ارتکازات شرعی نه سیره متشرعه ها، حتماً مربوط به مصادیق جدیدشه، حتماً مربوط به مصادیق جدیدشه، نه مربوط به یک حکم کلی جدید، چون حکم کلی جدید اصلا در ارتکازات متشرعه صورت نمیگیره، حتماً مربوط به مصادیقه. در مورد مصادیق هم همین حرفو میزنی. یعنی چی؟ یعنی عهد شرع میگوید همون روزه‌ای که در شرع مقدس واجب شده، این کسایی که در قطب هستند وقتی بر اساس کشورهای هم نصف و نهار خود عمل می کنند، ارتکازات شرعینه که به وظیفش عمل کرده دید. شیش ماه روزه، نمیشه که شیش ماه روزه بگیره که. خب هیچ هم روزه رو که نمیشه کنار بگذاره. اهل شرع خودشون اینجا راه درست کردن، گفتن خب یک راهش اینه، حالا راه دیگه هم داره ها. من مثلا کشور فلانجا در روی نصف و نهار کدام کشور هستم، با یکی از اون کشورها خودم رو منطبق میکنم، همراه با اونا میگیرم، افطار میکنم، سحری میکنم، افطار میکنم، نمازم رو چجور میخونم با اونها منطبق میکنم. این یک راهه. البته راه دیگه ای من موقعی که در بحثای نماز در قد یک جستجوی کردم، اون موقعی راهی رو پیشنهاد دادم به یکی از مراجع، و اون این بود که از راه حرکت ستاره قطبی میتونه بفهمه که کی ظهر شده، کی نصف شب شده، کی اینا رو میتونه بفهمه. همونجور که ما نصف شبمون رو از راه حرکت ستاره قطبی میتونیم بفهمیم، غایت انخفاض و غایت ارتفاع تو لمعه داشتید، غایت ارتفاع ستاره قطبی و غایت اصلا تعبیرش این بود، غایت انخفاضه و غایت ارتفاعه. بعد همچنان که از اون راه میشه ما نصف شب رو بفهمیم، اونایی هم که اونجا هستند می توانند حرکت در واقع مربوط به خورشید را متوجه بشن، می توانند به همون وسیله اون نصف روز و نصف شب و اینها را به دست بیارن. حالا کار نداریم، حالا اون یه مسیری از تو باید تو اون به حساب مسئله قرار بگیرید، همه صور قصه را در نظر بگیرید، جایگاه خورشید و زمین و نمیدونم ستاره ها رو در نظر بگیرید تا ببینید آیا میشه یا نمیشه. ولی یه راه خیلی ساده ترش این هست که ببینید این نصف النهاری که از اینجا رفته همون سر اون سرش رفته اون کشور قطبی رو هم گرفته، اون کشور قطبی همینو بگیره بگه من با اون هم افق عمل میکنم. خب اگر این کار رو بکنه، ارتکاز متشرعه این هست که بگن این درسته دیگه، غیر از این نمیشه. البته این ارتکاز متشرعه منشأش چیه؟ یه موقع از منشأش فقط توهماته. بله گفتیم اگه بفهمیم از اونجاست که هیچی، ولی یک موقع است که متشرعه از اون بیانات شرعی اینو فهمیدند، بهشون میگی نماز، میگن آقا ما الان از پدرانمون هم که اینجا زندگی میکردن اینجوری نماز ظهرشون رو میخوندن، اینجا فلان موقع که خورشید میاد اینجا این موقع ظهره، یکم اونجا که میدود مغرب است. میگیم از کجا میگید؟ میگید چون کشورهای مقابل اون سرزمینهای پایینتر که اونها روز و شب دارن اینجوریه، ما اینو به دست آوردیم. حالا اگر ها نگید الانم هستا یا نه، اگر یه همچین باشه با این استدلال که برداشتشون این هست که در واقع دارن به همون آیه و روایت عمل میکنند، خب برای اون سرزمین همون هست، اون یک فهمیه. من اون فقیهی هم که میخواد برای اونا یک فتوایی رو بده، بر فرض که اونا اونجا بمانند، تا دقت کنید، نمیتونه که بهشون بگه آقا هیچ روز نماز شما فقط یه دونه خورشید که میاد بالا اول 6 ماه بخونید و بعدم یکی، که قطعا اینو نمیگه. نمیتونم چیز دیگه غیر از این بگه که اونا خودشون انتخاب کردن، میبینه آره این سازگار هست با همون احکام شرعی، سازگاره، میپذیرت و بر اساس اونم حکمم میده. ارتکازاتیه که پس فهم عرفی خودش کمک میکنه، فهم عرفی در امتثالات. این یک بحثیه باید بهش بپردازه انسان که آیا اون فهم عرفی که در دلالات دخیل هست آیا در مقام امتثال هم دخیله یا نه. صریحا آقایون رو پرداختن بهش فکر نکنید بحث جدیدیه. این بحث را که آیا تفاهمات عرفی در مقام دلالات رو مطرح کردن، گفتن حجیت داره. تسامحات عرفی در مقام دلالت رو گفتن حجیت داره، ولی تسامحات عرفی در مقام امتثال رو گفتن حجیت نداره. سرش این است که تسامحات عرفی در مقام امتثال دیگه جای عرف نیست، امتثال جای عقله. عقل است که باید بگه آقا اون چه که تو انجام دادی منطبق با آن چه که دستور یافتی انطباق هست، پس سقوط میکند. عرف تسامح بکنه، تسامحش پذیرفته نیست. تسامحات عرفی فقط در قلمرو خودش دخالت داره. قلمرو خودش کجاست اگه گفتید؟ دلالت الفاظ. الفاظ رو عرف میتونه معناش رو بفهمونه، ولی در امتثالات که امتثالات محل قلمرو عرف نه، قلمرو شرعه، قلمرو عقله. باید ما بدانیم به آنچه که شرع مقدس گفته عمل کردیم. اینجا باید عقل به تو بگه خب آقا تموم شد دیگه، تکلیف تو افتاد. همینا دارید. من ندیدم کسی در این اصل کلی مخالفت کنه، ولی در محضر در یک بحث درسی بود پیش یکی از این مراجع، وقتی من همین رو مطرح کردم، ایشون چون یک چیزی رو فرمودن در مقام امتثال، تسامح در مقام امتثال رو هم دیدم ایشون پذیرفت. مثلا ها اگر من به شما یک خروار گندم بدهکار هستم، از اون یک خروار گندم اگر یک دانه گندم هم کمتر بدم ذمه من بری نشده، ولی ایشان یک بار در سر درسشون گفتن نه این عرفن دیگه اینو حساب نمی کنن، میگن اون اصلا مالیت نداره، عرفن اینو یه خروار حسابش میکنن، میگن آقا یه خرواره، ولی شما بری ازش یه ذره برداری ها، یه چند تا از این گندم ها رو برداری بریزی اون وقت، بازم نمیگن آقا جبرانش کن این کم شد، نمیگن این دیگه یه خرواره، اون یه ذره تأثیری نداره. بعد من بعد از دست به ایشون عرض کردم که آقا این تسامحات در مقام امتثال، تسامحات در مقام امتثال تو عرف در عرفی باشه هم پذیرفته نیست، در مقام امتثال گفتن باید دقت باشه نه تسامحی. ایشان حالا سر درسشون اینو فرمود که نه هیچ فرقی نداره، چه در مقام دلالت چه در مقام امتثال.
این
ببینید عرفی یعنی زمانیه که عرف دیگه یقین کنه، بحثینه عرفیه اندازه‌گیری عرف، منتها عرف باید یقین کنه. وقتی که علم داره که من الان یکم کمتره، مثل مثالی که ما زدیم، اونجا نمیتونه تسامح کنه که. اونی که شما میفرمایید اونا همه میگن، یعنی عرفیه، معیار سنجش عرفیه، ولی سوال اینه دقت عرفی یا تسامح عرفی؟ ما اونو داریم جواب میدیم، میگیم نه دقت باید عرفی باشه، دقت عرفی باید باشه، عرف باید دقیق باشه، نه این عرف تسامحی. همون که مثال هم همون مثال رو میزنم، طرف میدونه 8% حساب کردن تا اینجا، گفتن آقا اینجا اون 8% دقیقم عرف در همون جا هم دقیقه. شما ببینید توی لمعه داشتید دیگه، اتفاقا حتی تا میگفت مثلا هر قدم چقدره، نمیدونم چند گندمه، هر گندم چقدره، هر گندم 7 تا مثلا موی فرض کنید اسب ترجمه کرد، تا اینجاش هم اومده بودن زرا رو تقسیم کرده بودن به نمیدونم چند تا مثلا اسبت که گندم یا اسب امثال اینها، بعد دوباره اون رو هم با سختها تا باریکی مو تقریبا آورده بودن دقتش رو. حالا بحث اینه بعد از این که ما به نحو تسامحی، اون تسامح در دلالته، تسامح در مقام دلالت، گفتم عرف آقا جون کلن یه فرسخ اینجور میگه دیگه، حالا یک به نیم میلیمتر، خب اون اصلا با نگاه تشخیص داده نمیشه، اون نیامده گفته تا یک میل اومده، تا یک میل را دقت عرفی داره، بیشتر از یک میل را دیگه دقت عرفی بگو نداره. نه اینکه ما یک میل قابل تقسیم نیست، نه یک میل قابل تقسیمه، ولی عرف اونو در مقام حتی دلالتش هم نپذیرفته، گفته اینه. وقتی اندازه رو خواسته تا یک میل تقسیم کرده، گفته آقا یک سانت مثلا چیه 10 میل، دیگه نگفته از میل پایین تر رو. پس معلومه که هم این تسامح هست توش، یعنی نسبت به یک میل تسامحه، ولی این تسامح رو در مقام دلالت گرفته. این یک. دوم، در مقام تطبیق باز هم ما میگیم عرفیه، نمیگیم عقل، عقل آخو در مقام تطبیق، اصلا تطبیق مال عقل نیست که، دقت عرفی منظورمون این هست، یعنی با همون کمک اون دقت های عقلی که عرف داره ها، با همون دقت هاش باید بیاد اینجا هم بگه همون مفهوم عرفی من آیا اینجا الان صدق کرد یا نه، بیاد بگه حالا این چیزی نیست، اینا ما تسامح میکنیم درش، میگیم نه بگو ببینم تو معناش تسامح میکنی یا در خارج که میخوای پیاده کنی. اگه گفت در معناش تسامح میکنی، میگیم باریکالله اشکال نداره، هر فرق شماست دیگه، مثل همون که مثال زدم به یک میل میاد و تسامح میکنه، به یک میل که میرسه از میل پایین تر دیگه نمیره. ولی اگه گفت که نه اندازه رو ما دقیق میدونیم چقدره، مثلا تا یک میل اومدیم، ولی حتی در مقام تطبیق هم ما تا 1 سانت و 10 سانت و اینا رو هم تسامح میکنیم، دقت کن، میگم نه اینجا دیگه نه. چرا؟ چون اگر یک جایی توی عرف دقت کن بدانی که هنوز 10 سانت کمتره، 10 سانت کمتره، توی عرف بدانی، بازم تسامح میکنی؟ در مربوط به امور زندگی خودت تسامح کن، ولی تو که میدانی الان دستور شرع مقدس هنوز 10 سانت مونده تا اینکه انجام بشه، چه وجهی داره این تسامح؟ دلیل نداریم بر پذیرفتن این تسامح. اون طرفش اما اگر عرف یقین نکنه، بگه آقا نه دیگه عرفن الان از هر کی بپرسی اینجا دیگه حد ترخص ماست، مثلا حالا مثال حد ترخص ندادم، چون حد ترخص اصلا خودش توش تسامح خوابیده، اون بمانه، اون تو دلالتش خوابیده، اون توش خوابیده، میگه نه مسافت بگیم، میگه عرف اینجا رو همه میگن اینجا دیگه اون مسافت صورت گرفته، خب تمام شد رفت. بله فهم، یعنی در واقع اون قضاوت های عرفی نسبت به موضوعات، خب شاهد در حد یک شاهد هست دیگه. خب اگه یه نفر دو نفر یعنی یک بیانه بگه آقا اینجا مسافت تمامه، ما میگه ما قبول نمی کنیم، قبول میکنیم دیگه. وقتی که عرف داره میگه که به طریق اولا از هر کی از این محل میپرسیم آقا این روستای شما تا مثلا فلان جا چقدر راهه، همه میگن آقا به اندازه 8% مثلا، خب دیگه هیچ لازم نیست که دیگه ما بیایم متر بذاریم و اینها، این میپذیریم ازش. به این عرفی ها نمیگیم باید همون دقت های عقلی فلان رو من یقین قطعی عقلی کنم، نه همین شهادت های عرفی. پس اینا تفکیک کنید از هم. اون چیزی هم که استادمون گفت من تو کتاب هاش ندیدم، اون رو سر درس یک بار گفت ولی تو کتابهاش ندیدم این حرف رو بزنه، یعنی اینو میپذیرن که ما در مقام دلالات تسامحات عرفی رو حجت میدانیم، اما اگر عرف در مقام دلالت تسامح نکرده، تعیین کرده مقدار رو در مقام دلالت تعیین کرده، مثلا فرسخ و اینها رو کاملا عرف تعیین کرده فرسخ چقدر طولش چقدره، بعد در مقام تطبیق دیگه نه، یا کیلو رو من و خروار و تن و اینا رو عرف مشخص کرده آقا چقدره، تا گرم رفته پایین، از گرم بیشتر رو شاید نرفته باشه، در بین عرف میگن آه 1000 گرم مثلا میشود 1 کیلو. خب اون رو وقتی سنجید است دلالتش در مقام دلالت معناشو خیلی روشن مشخص کرده، معنا نداره شما وقتی به من بدهکاری 1 کیلو بدهکاری ولی میدانی که 1 گرم کمتره بگی حالا این تسامح دیگه. آفرین. اثر الشعر مبهمه، اثر عرف مشخصه؟ یعنی چی؟ نشد دیگه. نه پس اون بحث همون تلخص شد که میخواستم توضیح بدم. ببینید پس اگر عنوان یا از ناحیه عنوان موضوع شرعی شهر مقدس تعیین کرده، مثل همون روزه گرفتن که قشنگ میگه از فجر تا مثلا مغرب، یا موضوع فرض کنید که عرف مشخص کرده است، میگه مثلا 1 روز، روز رو باز عرف تعیین میکنه چقدره، اونم همین رو میگه، عرف هم میگه بله از هنگام طلوع آفتاب مثلا روز رو اینجوری شاید بگه، میگه از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب 1 روزه، من به این میگم 1 روز، باز از ذات عرفی مشخص. اما اگر نه، اون عنوانی که به کار رفته عنوان خودش کش داره، عنوان خودش حالت معینی نیست، مثل حد ترخص، حد ترخص رو در روایاتمون نیومدن براش مسافت، مثل مسافت شرعی چطور مشخص کردن، اینو مشخص نکردن. البته مسافت شرعی هم خب حرف است درش، بله اونم مختلفه چون تعابیر مختلفی داریم، ولی در مورد حد ترخص عمدتا این رو دارن که میگن همون آره چقدر بری مثلا دیده میشه، چقدر شنیده میشه، این دیده شدن و شنیده نشده یه چیز خیلی مشخصی نیست، نمیشه با سانتو مثلا با 10 سانتو 1 متر و 10 متر مشخصش کرد. نه حالا افراد چون نوعیشو میگه شاید اونش باشه، بله اون شخصی ملاک نیست، امکان داره کسی اصلا نابینا کمبیناست، اوناش ملاک نیست، نوعاً این مردم کجا دیگه صدای اذان رو نمیشنوند، خب این یه چیزی نیست که بشه با 10 سانتی اینور اونور چیز کرد دقیق مشخص کرد. چرا؟ چون نه اذان رو میشه دقیقاً صداشو مشخص کرد چه صدایی باشه، نه گوشها رو میشه تا کاملا چیز کرد، هر جای نوع مردم شاید متفاوت باشن. بالاخره از این جهتی که بله اونجا خب معلومه، اون اصلا بحثی نداریم، اونجا باید بره تا جایی که یقین کنه، اونجا جایی که مشکوک باشه احکام شک رو برش بار میکنیم، گرفتی؟ احکام شک رو. ولی بحثمون در جاست که علم داره، علم دارد که هنوز اون عین مسافت صورت نگرفته ولی تسامحاً صورت گرفته.
تسامحاً
برخورد
کرده،
خود
هم در تطبیق
بیدون
تسامحاً
برخورد
کرده عرض میکنم خود تطبیق رضا این 24 کیلومتر نیم مثلا اگر بعدی مردم هم شطور اینا باشه این
بیدون
24 کیلومتر نیم ما رفته بودیم که اندازه چی میگرفتیم بعدش میگم 24 کیلومتر از اول شم میره 24 کیلومتر میمید
بله
این دقیقا 24 کیلومتر این مثلا تطبیق عقلیه، تطبیق دقیقه قربیه.
بله
اما اینجا خود شاره نخواسته خود شاره میگه آسترو شطور بده، حالا شطور ممکنه شطور کن بره شطور کن بره شطور کن متاسفه
نه البته به این صورت نیست، اون موقع این مسیر رو مخواستن تعیین کنن، اون موقع این مشخص بود، میخواستن بگن مثلا چقدر راهه، دیگه نمیگفتن یه شطور کند بره، این که میگفتن تا اونجا 3 روز راهه، 3 روز راهه یا 2 روز راهه یا 1 روز راهه، براشون مشخص بود که 1 روز راه چقدره، یعنی اون موقع یک نوع مقیاس بود براشون مشخص بود. ولی در این حالا شما فرض رو بردید جایی که مشخص نباشه دیگه کار نداریم، عرض میکنم در اون جایی که مشخص نباشه مثل اجمال دلیله، اونجاها باید به قدر متقن اکتفا کرد، باید در موارد شبهه به اصول تمسک کنیم، نمیتونیم در مقام چون فرض گرفتید مجمله، فرض گرفتید هم اونی که گفته است فرض گرفتید، بعد من میگم ها من ولو نمیپذیرم این را. فرض کنید وقتی میگن یک روز راه، یک روز راه آقا آیا 100 کیلومتر است مثلا، آیا حالا سیستر بگیم عرفی تر بگیم 30 کیلومتر است یا مثلا 20 کیلومتر یا 25 کیلومتر، نمیدونم چقدره. خب پس بین 10 کیلومتر یا بین 5 کیلومتر شما چی هستید؟ در نوسان هست، اجمال داره نسبت به اون. اینجا قدر متیقنش بله میدونم 50 کیلومتر قطعا هست، میدونم مثلا 15 کیلومتر قطعا نیست. اون جایی که دیگه محل شبهه هست اونجا باید به اصولش تمسک کنید. سرش همینه، چون شما شارع مقدس ادعای ماست دیگه، مثل هر جای دیگه دلیل مجمله، هر جا دلیل مجمل باشه اینجوریه. آقا تسامح دارم میگم نیست دیگه، میگه که خود چیز میگه نمیدونم. ببینید ما بحثم تسامح رو بردیم جایی که معنا معلومه، در مقام امتثال تسامح میکنه، اینجا اصلا معنا رو میگه نمیدونم. بحث بگیرید دیگه، وقتی که خود از عرف میپرسیم آقا میبخشید یک روز راه چقدره، این میگه 20 کیلومتر، میگه 25 کیلومتر، میگه 30 کیلومتر، بین اینا نوسان داره. الان من مجمل شد این اقل اکثر دیگه، الان نمیدونم بالاخره اینه یا اونه یا اونه، مجمل شد. اینجا از موارد شبهه هست دیگه، باید دید که آیا متباینه این هستن یا اقل اکثر هستن. حالا اقل اکثر شدن باز همون احکام اونها رو باید بار کنیم برش. غرض این حرفی که من عرض کردم که ما به ارتکازاتشون توجه میکنیم، این ارتکازات حجیت داره، ارتکازات متشرعه در امتثالات، در امتثالات مستحدث، در امتثالات در موضوعات مستحدث. سرش هم همین بود که عرض کردم، در موضوعات مستحدث فرض گرفتید شما یقین به تکلیف دارید، فرض گرفتید یقین به تکلیف دارید، در امور عبادی که شبهه کردید جوابشو میگم ها، فرض گرفتید که شما تکلیف دارید، از اون طرف امتثال این تکلیف راههایی داره. ارتکازات متشرعه برای شما یکی از راه هاست که میگه آقا با این راه این شر این تکلیف امتثال میشه. اگر چنین ارتکازی بود که در ارتکاز متشرعه امتثال تکلیف صورت میگرفت حجته. چرا؟ عرض کردم مثل لااقل اقلش مانند شهادات و اینها میشه گرفت. فهم عرفی در امتثالات به شرطی که دقت درش باشه مقبوله. در یک کلمه فهم عرفی در امتثالات به شرطی که دقت درش باشه، نه تسامحی ها، تسامحا نه، این مقبوله. این در جای خودش ثابت هم شده. سرش هم اینه که در امتثالات دیگه اصلا شرع مقدس اونجا قلم رو نداره. شرع مقدس تا خود حکم و تعیین موضوعش قلم رو داره، مقام امتثال قلم رو خود مکلفه، ولی زمان میگن مکلف باید تشخیص بده. خب مکلف راه های تشخیص داره، اگه یقین کرد خودش که محل بحثمون نیست. فرضمون در جاییست که ارتکاز متشرعه هست و مکلف به خلافش هم یقین نکرده است، دلیلی نداره ما این ارتکاز متشرعه رو تخطئه کنیم. اینجا در مورد احکام هم ما چطور برگردیم؟ آیا ارتکازات متشرعه میتونه یه حکم کلی رو هم ثابت کنه؟ اینجا بین ارتکازات تقسیم کنید، ارتکازاتی که غیر مستحدث هستند مثل خود سیره متشرعه با اون شرایطی که در اصول همتون در ذهن شریفتون هست حجیت داره، یعنی به شرطی که این سیره قطعی باشه در بین مردم و متصل باشد به زمان قطعی، قطعا متصل باشد به زمان معصومی. اگر این که میگن سیره قطعی شرعیه یعنی این، یعنی سیره ای که قطع داریم که متصل شده است به زمان معصوم، چنین سیره خب میدونید حجته، به شرطی که ازش چی بگید شما؟ ردعی نشده، نهی نشده ازش. چرا از چه باب حجته؟ از این باب، از باب تقریر حجته. یعنی به زمان معصوم رسیده، هیچ نهی هم ازش به دست ما نرسیده، نشون بده پس شارع مقدس اینا پذیرفتن. خب این در سیره اینجوریه، ارتکازات هم همینجوره. اگر ارتکازات اهل شرع را بدانیم که این ارتکازات در زمان شارع هم بوده، منتها یک نکته داره، فقط خوب گوش کنید به این، ارتکازات متشرعه هم حجت است، اما نه از باب تقریر، چون اصلا مشکلت به تقریر هم برسونیم. تقریر در جای بود که به مرعا و مسمعش باشه، ارتکازات ما از کجا بفهمیم به مرعا و مسمعش بود؟ یادتون از چه راهی حلش کردم ارتکازات متشرعه رو؟ گفتم که این احسن، گفتیم که وقتی شرع، اهل شرع که این همه تکیه داشتن به حکم شرعی عمل کنن، وقتی که عمومشون قریب مثلا به اتفاق اهل شرع یک معنایی را، یک مطلبی را به صورت جدی جزء شرع می دونند، حتما از یک منبعی گرفتند، حتما از یک منبع معتبری گرفتند. و تا زمانی که یقین به خلاف اون منبع پیدا نکنیم، تا زمانی که یقین به نادرست بودن منبعش پیدا نکردیم، نمیتونیم بگیم اینا ردش کنیم. این وزانش، گفتم وزان چیه؟ اجماع عملیه دیگه. این وزان همونه، تازه از اجماع بالاتر، اجماع علماست. این ارتکاز متشرعه از علما هم بالاتره دیگه، یعنی علما هم توشن. این ارتکاز از کجا اومده؟ خب معلومه اهل شرع ارتکازاتش اصلی که از شرع مقدس اومده باشه دیگه، از اینجا نیومدیم از راه تقریر درستش کنیم. خب حالا سوالمون اینه، اگر ارتکازات ارتکازات مستحدث باشه چی؟ ما در مورد ارتکازات مستحدث یه اشکال صغروی داریم تا برسیم به اشکال کبروی. آره آفرین. ما در مورد ارتکازات مستحدث اساسا نمیپذیریم که ارتکاز مستحدث باشه. اشکال صغروم اینجاست، ارتکاز نمیتونه مستحدث باشه، به قول شما موضوع مستحدثه، ولی ذات تعبیر به ارتکازات مستحدث رو ما نمیپذیریم. منظور رو اصلاح میکنیم، میگیم ارتکازات مستحدث منظور نست، یعنی ارتکازات متشرع در امور، در موضوعات مستحدث. خب در این جاها چطور؟ حالا کبرا، آیا چنین ارتکازاتی حجیت داره یا نداره؟ این نکته مهمی است، لطفاً در این قصه، چون کم اصلا به این پرداختند فقهامون. ارتکازات متشرعه در موضوعات جدید مانند ارتکازات متشرعه در موضوعات کهن هست. چرا؟ به همون دلیل. ببینید اصل ارتکاز که مستحدث نیست، میماند انطباق اون ارتکاز بر این موضوع جدید، انطباق اون ارتکاز بر این موضوع جدید هم فرض گرفتید که چیه؟ اینم در بین اهل شرع صورت میگیره، به قضاوت عرفی گذاشتید، به شهادت عرف اهل شرع اون ارتکازات شامل این موضوع جدید میشود. من یه مثال بزنم، تو هوا حرف نزنم. شطرنج بازی حکمش معلومه، بعد امروز شطرنج در کامپیوتر هم پیدا شده که طرف خودش داره باش کامپیوتر شطرنج بازی میکنه. برد و باختم حالا توش هست یا نه رو پیدا بذاریم کنار، چون برد و باختم توشون هست، ولی فرض میگیریم در مورد شطرنج آقایون صریحا گفتن، حتی بدون برد و باختش هم برخی آقایون گفتن اشکال داره، با این فرض داریم میریم جلو. خب تعریف شطرنج که میگن همه لغت رو نگاه میکنی تخته ایست و نمیدونم شطرنج مهره های دارد اینها، هیچ کدوم بر این که تو رایانه هست منطبق نیست، چون اون چی که در رایانه هست مهره نیست، که تخته این چیز نیست، که صفحه نمیدونم حالا چوبی یا فلزی یا هر چی اینا نیست، که یه چیز دیگه، همشون تصاویره. ولی ارتکاز اهل شهر واقعا وقتی به من چیز بگی آقا این شطرنج کسی میپذیره؟ ابدا نمیپذیرن. میگن نه آقا، همون شطرنجی که گفته شده حرامه، همینم هم شطرنجه، اینی هم که توی کامپیوتر هست، توی صفحه کامپیوتر، اینم شطرنجه. بابا این که مهره نداره، مهره اونا مهم نیست، این بازی شطرنج غیر از بازی نیست. حالا هر چی به این بگی بابا، نه تو تعریفش هست، نه تو چیزش هست، تو لغتش هم که گفتن مهره باید داشته باشه، این که مهره نداره، که این همش تصاویره، قبول نمیکنه. اگه میگید قبول میکنه، برید تو عرف بگید این قبول میکنه واقعا، بهش بگید این شطرنج، بگید قبول میکنه. اینجاست ببینید ارتکاز متشرعه در امتثالات که میگفتم، در انطباقات میگفتم همینه، یه دونه موضوع مشخصی داره، اونم میخواد منطبق کنه بر این. اینجا اهل شرع ارتکازشونه که این با اون فرقی نداره، اهل عرف هم ارتکازشون همینه، یعنی هم ارتکازات عقلا رو میتونید بهش بیارید، عرف رو، ارتکازات عرفی رو، هم ارتکازات شرعی رو، فرقی نداره، به غیر شرعش هم برید همینه. حالا در امور شرعی رو پیاده کنید میشود ارتکازات شرعیه، در موضوعات شرعیه پیاده کنید مربوط به خصوص اهل شرع باشه، مثل اینکه شما مثال میزنم باز میگم نماز خواندن در مسجد الحرام حکمش اینه، ارتکاز متشرع این است، کسی که امروزه در قسمت‌های توسعه یافته مسجد الحرام هم نماز بخواند مسجد الحرامه، مسجد الحرام حساب می‌شود. این اونجاست، این دیگه عرفی به معنای اون که بگیم خارج از اهل شهر نیست. شهر اهل شهر میگن اون مسجد، اون مکانی که به نام حضرت هست، اومدن که نو توسعه‌ای بهش دادن، گفتن الان همینم هم میگن مسجد النبی، همینم هم میگن مسجد الحرام. آیا سوال اون موقع برای فقیه پیش میاد که آیا حکمش هم همون حکم رو داره یا نداره؟ خب یکی از معیارهایی که میتونن جواب بدن همینه، میگن در نگاه اهل شهر این مسجد با اون مسجد فرقی نداره، این همونه، این همونه. ولی اگه دقت عقلی بخواد دقت عرفی بکنه میگه نه بابا، اون که حدش معلوم بود، الانم علامت زدن از کجا به کجا بوده، الانم تو مسجد النبی بالای ستوناش نوشته حتی مسجد النبوی، اونجا تا اونجا مسجد بوده، بعدش اضافه شده و اینا، اینا مشخصه. ولی میگن اینا رو همه رو بهش میگن مسجد اون. تسامحاً هم دارن میگن ها یه جورایی. یعنی ازشون بپرسی میدانن که اونی که پیغمبر تعیین کرده این بوده، ولی میگن نه، اینم که بعدن اومد اینم شده مسجد دیگه، این الان به مرور اینم جزء مسجد حساب شده. اصلا واضحه هم که اونها رو بنا کرد، بنا کردند و توسعهش دادن، گفتن این مسجد، چیز دیگه ای نگفتن، گفتن این مسجد. آیا اینجا حجت واقعا؟ جواب باید بدیم، ما اینجا حجت نمیدونیم، اینجا حجت نمیدونیم. چرا؟ چون فرض این است که موضوعش در زمان قبل کاملا با حد و حصر پیدا شده بود، تعیین شده بود، موضوع عرفی نبود که، موضوعی که شرع مقدس محدود کرده باشه حدودش رو نمیتونه اهل شرع رو توصیه بده. این از اون جاهایی است که میگم یقین داریم که اهل شرع داره خطا میرود، این اونجاست، این از اون مصادیقی است که یقین داریم خطاست. آره؟ نمیدونیم اینا کشفش کنیم، چون گفته بین المقام والبیت، یعنی وقتی گفتیم مطاف چیه، در بعضی از روایات ها اونایی که میگن حتما بین اینا باشه، چون دیدن در روایات گفته بین مقام و میگه دور بزن بین مقام و خانه خدا. حالا اگه فردا شما مقام رو بردی 10 متر اونورتر گذاشتی، باز میتونیم بگیم درسته، بالاخره اون اونور مقام دیگه نمیشه رفت. چرا؟ اگه مقام رو همتونان که در بعض روایت در میاد که اصلا مقام اینجوری نبوده، جاش مثلا چسبیده بوده و بله متفاوت، حالا به هر حال اینه، اونی که پس در شرع مقدس گفتن اینه، اونجایی که حد تعیین کرده اونا شرع، اهل شرع نمیتونن تغییرش بدن. پس ارتکازات متشرعه در کجا؟ ها تازه رسیدیم، عیناً مثالم زدیم که گاهی ارتکازات متشرعه یا ارتکازات عرفی منشأ ناسوابی داره، منشأش تسامحات مثل همینجا. اینا فهمیدیم. از کجا اینجا فهمیدیم؟ چون شرع مقدس اونو محدود کرده بود خودش. ما حق نداشتیم و شرع اهل شرع و اهل عرف حق نداشتن زیاده کمش کنن که. ولی مرحوم شیخ انصاری گاهی اصلا حتی سیره متشرعه را هم حجت نمیدونه، میگه چون سیره متشرعه مگر فقط بدانیم، برعکس میگه مگر بدانیم که به زمان معصوم رسیده اونجا حجته، در غیر این نه. چرا؟ میگه تو سیره های اینقدر سیره ها داریم که همین جوری درست شده، ولی ما برعکسیشون حرف زدیم ها. دقت کنید فرقی ما سخن ما با سخن برخی از فقهای بزرگ متفاوته ها. ما گفتیم سیره متشرع اصل درش این است که اتصال داشته. اگر بخواهیم ردش کنیم نیاز داریم که بگیم آقا مثلا این متصل نبوده، یقین کنیم متصل نبوده، یا اینکه یقین کنیم که باش مخالفت شده، یا یقین کنیم که تسامحی بوده، و الا اصل رو ما درست کردیم. یعنی اگر یه روزی الان دارم یک موضوع یک بحث جدی و اصولی رو براتون باز میکنم، برید رو مقاله پیاده کنید اصلا. ببینید واقعا این سیره متشرع اونی که برخی بزرگانمون گفتن نه، سیره متشرع باید ثابت شود که متصل به زمان ما. اگر یقین نداشته باشی نه. من برعکس میگم باید ثابت شود که خلافه. اگر یقین نداشته باشیم که خلافه، باید طبق سیره متشرع بریم جلو. برعکسه. چرا؟ میگم به همون وجهایی که میگفتن بابا اهل شهر بزرگترین قرینه است بر این که بگیم اهل شهر تمام همتشون بر این که به شهر عمل کنن. حالا اگه یکی دو تا ده تا حتی هر چقدر خطا رفتن، اگه یقین کردی که خطا رفتن، خب بذار کنار، روایت پیدا کردی براش بذار کنار. تازه روایت هم خواهم گفت، اونم با یه روایت نمیتونی کنارش بزنی. همینجا امروز میگم بهتون، اگر یقین کردی بر خلاف، آره بذار کنار. اما اگر چیزای دیگه‌ای پیدا کردی باید بسنجی. مثلا همین مثالی که زدم، یک روایت داریم بر خلافش. خب بابا سیره متشرعه قرینه می شود برای اینکه اون روایت تو بفهمی یعنی چی. نمیتونی با یه روایت حتی سیره متشرعه رو کنار بزنی. باید بیشتر باشه تا اینکه بدانی که این سیره مثلا در اثر یک سری امور دیگه چه بسا بوده. مثالم در بعضی از جلسات زدم که حالا حکما خلفا یه دفعه اومدن یه مخالفتی کردن، یه چیزی رو سیره کردن در بین مردم، با اون مقابله شده. با یه روایت نمیشه به جنگ سیره رفت. چرا؟ چون اون یه روایت قدرت این را نداره که سیره را از بین ببره، ولی سیره این قدرت رو داره که ظهور روایت از بین ببره. میگه حتما این که گفته منظور این هست دیگه، به این معناست، این قرینه است. کلمات عرف عمومی میتونه قرینه باشه بر فهم معانی الفاظ. خب حالا بگذاریم، خلاصه برگردم به بحث اصلی خودم. گفتیم که این بحثی که امروز مطرح کردم و یک جلسه هم قبل مطرح کردم، این از بحث‌های جدی است که جا داره که روش حتما بحث کنید و نتیجه بگیرید. خب اون راه دوم رو گفتیم، بس در واقع اون تلقی اهل شهر برامون میتونه راه گشا باشه. راه سوم تلقی عقلا. راه سوم تلقی عقلاست، ارتکازات عقلایی. اینم با همون بیاناتی که در مورد اهل شهر داریم، تفاوتش فقط این هست که بنای عقلا از باب تقریر درست نمیشه. بنای عقلا همین که ردی ازش نشده باشه درست میشه. ببینیم بنای عقلایی هست و همین بنای عقلا تا اون زمان رسیدن بوده. باز هم به من یه لحظه دل بدید. وقتی میگیم تلقی عقلا، تلقی عقلا سیره عملی عقلا نیست. تلقی و ارتکازات عقلاست. آیا ارتکازات عقلایی هم مانند بنای عقلا حجت یا نه؟ بله حجت. در بعضی از تعاریف علما ارتکازات عقلا داخل در بنای عقلا هستن. مثلا شهید صدر اصلا بنای عقلا رو طوری تعریف میکنه که ارتکازات داخل در بنای عقلا میشه. ایشان میگه سیره عقلا، بنای عقلا اون تمایلات عمومی عقلا هست، تمایلات اوغلا، تمایلات عملی و غیر عملی فرق نداره، ولی قریب به اتفاق علما مشهور این است که بنای اوغلا سیره عملی اوغلاست، ولذا با ارتکازات سوا میکنن، اصلا ارتکازات رو مطرح نکردند اونها. اما من برای ارتکازات اوغلا یه راه دیگه ای دارم درست کردنش، که این باعث میشه عملا تفاوتی که در تعریف سیره اوغلا با ارتکازات اوغلا هست عملا بی ثمر بشه با این بیانی که من دارم. اون بیانم هم اینه، کلیه ارتکازات اوغلایی مشمول بناهات اوغلایی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما شاید نتوانید ارتکاز اوغلا را متصل به زمان معصوم کنید، اما یک چیز را میدانید، اوغلا بر اساس ارتکازاتشون عمل میکردن، بنای اوغلا بر اساس ارتکازاتشونه، خلاف ارتکازات عمل نمیکردن. خلاصه میتونید از همینجا در بیارید بگید آقا بنای اوغلا بر عمل بر ارتکازاتشون بوده و این ردی ازش نشده. در نتیجه ارتکازات اوغلا هم حجت میشه، منتها با یه مسیر. اگه گفتید با چی؟ یعنی واسطه چی شد؟ خود بنای اوغلا. احسن، خود بنای اوغلا اومد ارتکازات اوغلا رو درست کرد. اگر مثل شهید صدر حرف بزنید، ارتکازات و بنای اوغلا خودشون مستقلن با همون دلیلی که شما حجیت بنای اوغلا رو ثابت میکردید، همون داره ارتکازات رو ثابت میکنه. ولی طبق بیانی که بنده کردم، خواستم بگم علما فکر نکنید در برابر شهید صدر هستن، نه، علما که میگن بنای اوغلا حجته، از جمله بناهات اوغلا عمل کردن به ارتکازات اوغلاییست، ولذا ارتکازات اوغلا به بنای اوغلا حجت میشه. بنای اوغلا هم که حجیتشو از راه دیگه ای گفتیم دیگه، انواعشو گفتیم، نهایتاً که متحد المسلک باشد شاره باشون یا متحد المسلک نباشه، طبق تقسیماتی که مرحوم اصفهانی داشتند و اینها، نهایتاً در اون جایی که میگیم حجیت داره، میگفتیم خب این شاره هم از این اوغلاست دیگه، اگر چنانچه راه دیگه ای داشت بیان میکرد، حالا که بیان نکرده معلومه که راه دیگه ای نداره و به همین راهی که اوغلا میرفتن رضایت داده. عزیزان یه چیزی هم باز همینجا بگم راجع به حجیت بنای اوغلا، هم انصافا مثل اون چیزایی که اوایل خوندید جواب ندید که بنای اوغلا اگه ازش ردعی نشده باشه حجته، نه، بنای اوغلا صوری داره، اقلن چهار صورت داره که متحد المسلک باشه نباشه. این چیزی من براتون خیلی شسته رفته، بخواید تقسیماتش رو نگاه کنید، میتونید به همون اصول مظفر مراجعه کنید، لااقلش اونجا رو مطالعه کنید برای اینکه یه استهزاری داشته باشید بر مسائل مربوط به بنای اوغلا. مرحوم مظفر در هم دو جا این بحث رو مطرح کرده، یکی در بحث حجیت قول لغوی بحث رو مطرح میکنه، یکی هم در بحث زنون که وارد میشه بحث حجت، اونجا بحث بنای اوغلا رو سیره رو مطرح میکنه. بله، خب فقط آخریش هم من بگم، و اون تلقی قبح و استحقاق ملامت توسط اوغلاست. دقت کنید، تلقی قبح و استحقاق ملامت توسط اوغلا. اگه گفتید اینا باید چی بگیم؟ این دلیل چیه؟ چه دلیلیه؟ این دلیل عقله. ببینید، ما یه دلیل شرع گفتیم، اولین راه بود انطباق با عناوین فقهی، دومیش ارتکازات متشرعه بود، سومیش ارتکازات بنای اوغلا بود، چهارمیش ارتکازات عقلی، همونه که حسن قبح عقلی رو درست میکنه ها، اون تلقی اوغلایی و نسبت به ملامتش که میگن آقا این یستحق الملامه، فاعلش مستحق ملامته، اگر این باشه اینا مجته، این از باب عقله، این کلیه. مثلا مثال میزنیم ها، چطور میگفتن که ظلم قبیحه؟ حالا در بحث نقش های بازی های رایانه‌ای هم فرقی نداره، همین بحث مطرح میشه. برخی از نقش ها کلن تعریف اونها، ترویج اونها، همه اینها در نگاه عقلا ها، نه فقط اهل شهر، در بین عقلا قبیحه. در بین عقلا کسی که با اون نقشها در واقع ایجاد بکنه و اینها ملامت میشه. من مثالشو همون جلسات قبل زدم، مثلا خود نقش، محتوای نقش فرض کنید، برداشته نقش مثلا آلت تناسلی انسان را اونجا بهش نقش داده فرض کنید، این نقش دادن به یک چیزی همچین بازی در بین همه چیز، در بین همه عرف عقلا مستهجنه. اما سوال، آیا استهجان مانند قبح عقلیه؟ مثل قبح ظلمه که استحقاق ملامت داره؟ اینجاست که بحث دلیل عقل رو یک مقداری باید بیشتر بهش توجه کنیم. آیا دلیل عقل منحصراً در جاهایی هست که فاعلش را مستحق ملامت و توبیخ و عقاب میدونن، مثل مثلا فاعل ظلم فقط در اون جاها، یا در همین جایی که من گفتم کسی که کاری میکند که برازندش نیست، کسی که کاری میکند که عقلا همه او را ملامت میکنن ولو در اون حد ظلم اینها نباشه، آیا در این جاها دلیل عقل جاریه؟ من عرض میکنم بله، اینجا هم دلیل عقل میاد، اینها هم جزء مواردیه که قبح عقلی داره، منتها شدتش هم عقلا هم شرع مقدس نسبت به قبح ها قوی ها شدت و ضعف دارن، مراتب دارن. بالاخره شما ظلم هم مصادیقش با هم دیگه مراتب داره، خود ظلم هم مراتب داره، ظلم شدید، ظلم کم، ظلم زیاد، اونا متواتی هستن دیگه، خود ظلم هم چیه؟ مراتبی داره. بنابراین اینی هم که گاهی حتی یه همچین رفتارهایی از انسان صادر می شود عقل اون رو تقبیح می کنه، درسته که شاید مصداق شدید ظلم نیست، ولی باز از مصادیق ظلمه. این چرا؟ چون ظلم چی بود؟ این بود که در جای خودش نباشه، حقش رو ندهد. عقل میگه حق انسان این نیست که خودش رو اینجوری ذلیل کنه، این گونه ذلیل کردن این مصداق ظلمه. اینو عقل هم خود ظلم رو تقبیح میکنه، هم این رو که مصداق ظلم باشه بازم عقل تعیین میکنه. اشکال کنید بر من، بگید عقل که در جزئیات جواب حرف نمیزنه، جواب نمیگم جزئی خارجی را که مصداق کلی رو تعیین میکنه، میگه ببین ظلم این است که هر چیزی رو در جای خودش نگذاری، بر خلاف جای خودش بگذاری، برای این مصادیق کلی باز عقل تعیین میکنه. میگوید فرض کنید ها، حق انسان این است که احترام بشود، پس اگر انسانی احترام نشود حقش داده نشده، پس ظلم شده است. اینا عقل میگه کلیه. حالا این که زید و این همسایه تو و اینا جزئیه، اینا رو عقل نمیگه، اینا وجدانیه، انتباهش وجدانیه. بنابراین به صورت کلی در این نقش‌های چیز هم اگر نقش‌هایی مصداق این باشد که از نگاه عقلی قبیح باشه، عقل اینها را قبیح، عقلا یعنی عقلا اینها را قبیح می‌شمره، اینا از باب اینکه این قبح‌هاشون کاشف از این است، وقتی بررسی می‌کنیم منشأ این قبح همون قبح عقلیه. اگر این منشأش قبح عقلی نباشه، منشأش آموزه‌های مستحدث باشه، مثلا نه اونو قبول نداره. من یه مثال بزنم، امروزه زنها خودشون رو آرایش کنند و راحت در خونه و کوچه و برزن بگردن، لااقلش الان دیگه عقلا اینو قبیح نمیدونن. بررسی میکنیم ببینیم این از کجا اینطور شده، تاریخ رو بررسی میکنیم ببینیم این تاریخ قدیمشون، تمام کشورها نسبت به زن بناشون بر این بوده که پوشیده باشه، ناپوشیدگی را نسبت به زن تقبیح میکردن. همین امروزه در همون کشورهایی که لخت و عور میگردن ها، اگر زنی سینه هاشو من راحت حرف بزنم، سینه هاشو بیرون بده، حتی بچه‌شو بخواد شیر بده، ملامتش میکنن. گاهی درگیری درست میشه. چرا؟ چون هنوز قبهش نریخته، اما اونم چه باید یه زمانی قبهش بریزه. اینا اینهایی که به این صورت هست، این معلومه که از یک جای دیگه منشأ گرفته، منشأش به حکم عقلی نیست. اینکه اینها رو الان دیگه قبیح نمیدانند، منشأش حکم عقلی نیست. یه سری آموزه ها و یک سری چیزای دیگه اومد جلو، یه افراد تاثیرگذاری حرفای زدن، از علماشون دانشمنداشون تاثیر گذاشت. خلاص این زیاد شد، طولانی هم شده. من این بحث را که آیا این بحث عقل را، چون دیر شد امروز، اینو تتمش میماند بعدن که آیا واقعا چون بحثیه دلیل عقل اصلا در فروعات جایگاه داره یا نداره، ایشالله اینو براتون باز میکنم که حد و مرزش رو جلسه بعد براتون مشخص میکنم. الحمدلله رب العالمین.